يا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وراجعوا اليه وانيبوه قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم. به نام خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان، درود و سلام بر بهترین روی زمین، بهترین اولین و آخرین بزرگ همام سید اعلی مقام شیخ مصباح الظلام نبی خاتم سرور دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سلام و درود خدا بر اصحاب و یاران پاکش و سلام و درود خدا بر تک تک نمازگزاران بزرگوار. موضوعی که میخواستم در موردش صحبت بکنم در مورد اهمیت علم و دانش است. اون چیزی که جامعه امروز به آن نیاز فراوانی دارد و در هر جایی که نگاه بکنیم تفاوت بین افرادی که به علم و دانش اهمیت میدن و اون کسانی که اهمیت نمیدن بسیار است، زیاد است. و انشاءالله سعی میکنم با استناد به آیات زیبای قرآن و احادیث به این مسئله اشاره داشته باشم. با این مقدمه بحثم رو شروع میکنم. هر کسی در زندگی علاقمند به چیزی است. اگر از هر کسی این سوال پرسیده بشه که تو به چه چیزی علاقه داری، شاید عده‌ای به صیادی و صید ماهی در دریا علاقه دارند، بعضیا به ورزش علاقمندند، بعضی به علم و دانش علاقه دارن، اینجور میگن که ما به علم و دانش علاقه داریم، عده‌ای اهل سفرند و الاخر. اما من میخوام این گفته رو براش جوابی پیدا بکنم که بعضی ها که میگن ما به علم و دانش علاقه داریم، من میگم علم و دانش چیزی نیست که انسان بهش علاقه داشته باشه. مثل آب، خوردن آب علاقه نیست، خوردن آب یک ضرورت است. اگر کسی آب نخورد، خب ادامه حیات از او سلب می شود، حیات مادی، حیات معنوی و حقیقی انسان ها بدون کسب علم و دانش هیچ ارزشی ندارد. پس علم یک ضرورت است، یک علاقه نیست. وقتی که به آیات زیبای قرآن نگاه میکنیم، وقتی که نگاه میکنیم که الله ذوالجلال و الاکرام در 1400 اندی سال قبل برای سعادت بشر، برای خوشبختی امت، جبرئیل امین را مأمور می کند تا بر قلب نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آیات زیبای قرآن را ارسال بکنند، نازل بکنند تا سبب هدایت و سعادت و خوشبختی بشر و انسانیت باشد. وقتی که ما نگاه می کنیم کلمات قرآن را می شماریم، می بینیم که بیش از 77,000 کلمه در آیات قرآن وجود دارد. چه کلمه ای در رأس آن است؟ اولین کلمه، اولین آیاتی که نازل شد چه بود؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان. در بدو نزول وحی، اون زمانی که جبرئیل مأمور شد این آیه رو بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بخونه، اقرأ ما انا بقاره، من خواندن بلد نیستم، چه بخوانم؟ من مدرسه نرفتم، من سوادی ندارم، من دانشگاهی نرفتم. اما تکرار میکند، او را فشار میدهد تا اینکه ادامه این آیات بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اون کسی که آموزش داد با قلم، یعنی ابزار نوشتن، اون چیزی که برای ما اهمیت دارد، اون چیزی که بایستی بفهمیم، اینی که علم و دانش اهمیت فراوانی دارد. علم و دانش امر به خواندن اون چیزی نیست، دل بخواهی نیست، حالا خوندیم یاد گرفتیم، نگرفت، نخیر. الله امر کرد به نوشتن، به خواندن، به علم، به دانش. یا در آیات دیگر وقتی که ما نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، الله به قلم قسم یاد میکند، نون والقلم و ما یسطرون، قسم به قلم و آن چیزی که با آن می نویسند. در فضیلت علم و دانش، در فضیلت این مبحث بسیار مهم، همین بس که الله مقام دو گروه را بالا و والا معرفی می کند. بر بگردیم به آیات زیبای قرآن، آیاتی که هر زمانی ما به آن نگاه میکنیم، به آن توجه میکنیم، در آن تدبر میکنیم، باعث تحول ماست، باعث سازندگی ماست، باعث نورانی شدن روح و روان ماست. الله در سوره مجادله چی میفرماید؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله مقام و درجه و مرتبه دو گروه را بالا می کند، بالا معرفی می کند، بالا و بالا قرار می دهد. یک، الذين آمنوا منكم، اون کسانی که اهل ایمانند. ایمان فرق است با اسلام. ایمان چیز ظاهری و ادعا کردنی نیست دوستان عزیز، ایمان عمل قلب است، ایمان ارتباط قوی و باور قوی به نسبت پروردگار الله ذوالجلال و الاکرام است. ایمان و علم، والذین اوتوا العلم، صاحبان علم و دانش، علما، اون کسانی که رفتن مسیر علم و دانش را طی کردند، الله مقام آنها را بالا قرار میدهد، والا قرار میدهد. سوره زمر مقایسه میکند، آیا کسی که علم دارد و آگاه است و داناست با کسی که علم ندارد، آیا با هم مساویند؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا واقعا اونایی که علم دارند و اونایی که ندارند با هم مساویند؟ هرگز با هم مساوی نیستند. این حدیث زیبا را از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت مسلم که راوی این حدیث عبدالرحمن بن صخر ابو هریره، اون کسی که بیشترین حدیث را از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده، میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من سلک طریقا یلتمس فیه علما. خوب دقت بکنید، حدیث مشهور و معروفی است. کسی که حرکت کرد، راهی را پیمود که در آن راه کسب علم و دانش می کند، سهل الله له به طریقا الى الجنه، الله مسیر رسیدن به بهشت را برای او هموار می کند، آسان می کند. علم و دانش. صفوان یکی از صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید روزی اومدم خدمت بهترین خلق، بهترین خلق خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. گفتم یا رسول الله، من اومدم تا خدمت شما کسب علم و دانش بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه فرمودند؟ مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم تحفه الملائکه باجنحتها. خوش آمدی ای طالب، خوش آمدی ای کسی که اومدی تو مسیر علم و دانش که چیزی یاد بگیری، همانا ملائکه های خدا بالهای خود را میگسترانند، زیر بالهای خودشون طالب علم را قرار میدهند، اکرام میکنند، این گونه گرامی میدارند. اگر به روایات دیگر نگاهی داشته باشیم، میبینیم که باز هم ابو هریره چه میفرماید از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر فرمودند الدنیا ملعونتون، دنیا نفرین شده است، و ادامش ملعون ما فیها، و نفرین شده است اون چیزی که در دنیاست، الا ذکر الله و ما والاه و عالما او متعلما، مگر ذکر خدا و اون چیزی که در این راستا قرار دارد، و علم و دانش، اون کسی که یاد میده، اون کسی که یاد میگیره. یا در حدیثی دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم ارزش علم و دانش را این گونه معرفی میکند، ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض، در روایتی والارضین، حتی النمله فی جحرها. دقت بکنید، ببینید یه وقتی یه نفری کار خوبی انجام میده، کسی خوش آمد بهش میگه، کسی درود برش میفرسته، کسی تبریک بهش میگه، کسی ازش تشکر میکنه، اما علم و دانش، چه کسی بر او درود میفرستد؟ ان الله، خداوند، و ملائکته، فرشتگان خدا، اهالی آسمان و زمین، حتی النمله فی جحرها، حتی مورچه در سوراخ، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی در دریا، لیصلون علی معلم الناس الخیر، درود میفرستند بر کسی که رفته دنبال علم و دانش، کسب دانش و آگاهی. حتی میگن کسی که من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل الله حتی یرجع، کسی که برای طلب علم و دانش خارج شد، همچنان در حال جهاد تا زمانی که برگشته، در روایت ترمذی. یا امام شافعی جمله قشنگی دارند، و من فاته التعلیم وقت شبابه فکبر علیه اربع لوفاته، کسی که در ایام جوانی علم و دانش را، کسب علم و دانش را از دست داد، پس نیازمند چهار تکبیر است. چهار تکبیر بر کسی فرستاده میشه که عمرش در این دنیا تمام شده، این گونه تشبیه کردند. حتی در بحث علامات قیامت خیلی حدیث زیبایی داریم از انس در روایت بخاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان من اشراط الساعه ای یرفع العلم، از علامتهای قیامت چیه؟ علم برداشته میشه، و یثبت الجهل، جهل و نادانی بر جامعه حکم فرما میشه، جامعه بی سواد بار میان، هیچی نمیدونند، علاقه و به حالا ضرورت علم و دانش را احساس نمی کنند. و یشرب الخمر و یظهر الزنا، مشروب زیاد میشه، زنا زیاد میشه، فساد در جامعه زیاد میشن. و اون زمانی که علم و دانش کم میشه، علم و دانش همراه با عمل کم میشه. خیلی مهمه که علم و دانش با عمل همراه باشه. خیلی وقتا خیلی مدرک زیادی گرفتند، آگاهی زیادی کسب کردند، اما در عمل به آن نمی کوشند. در عمل کردن به اون علمی که دارن تلاش نمی کنند. این علم فاقد ارزش. در مسیر علم و دانش مهم اینه که ما اراده منو قوی بکنیم. یکی از بزرگان میگه تلمیز بی ارادت عاشق بی زر است. دانش آموزی که اراده نداره، علاقه به این کار نداره، ضرورت رو احساس نمی کنه، خودباوری در این زمینه نداره، مثل یک عاشقی است با دست خالی، بدون طلا، بدون ثروت، بدون دارایی. و رونده بی معرفت مرغ بی پر. اون کسی که سالکه، اون کسی که در راه خدا قدم برداشته، بدون معرفت، بدون شناخت، بدون این که خود را بشناسه، خدا را بشناسه، معرفت حاصل نکرده، مثل مرغیه میخواد پرواز بکنه اما پری نداره. عالم بی عمل درخت بی بر. عالمی که عمل نمی کنه مثل درختیه که هیچ ثمری، میوهی، نتیجهی نداره. زاهد بی علم خانه بی در. اون کسی که زاهده، ارتباط با خدا برقرار کرده، اهل عبادته، اهل طاعته، اما علمی نداره، مثل خانه‌ای که دروازه نداره. اینا همه مکمل همن، اینا همه با هم میتونن نتایج خوبی داشته باشن. من صحبت رو طولانی نمی کنم، فقط اینو بگم که علم و دانش در جامعه ما بسیار مهمه. تک تک افراد باید به نحوی خودشون رو، وظیفه خودشون رو بدونن در این قسمت که اهمیت بدن. ما یک مثلث طلایی در این راستا داریم که 3 وضعیت، 3 افراد، 3 قسم در این جایگاه باید در راستای همکار بکنند. مثلثی که اگر با هم نباشند نتیجه ای نمیگیریم. دانش آموز، ولی و معلم، هر 3 گروه دست به دست هم بدن تا نتایج خوبی داشته باشیم. دانش آموزا اهمیت بدند و درس بخونند. اولیا سر بزنند به مدرسه، تشویق بکنند، زمینه را فراهم بکنند. و معلمین اون چیزی که وظیفه شون، اون چیزی که مسئولیت دارند، اون بذر محبت و عشق و علاقه و احساس نیاز و ضرورت را در دل دانش آموزان بکارند. این 3 اگر با هم باشند نتیجه خوبی خواهیم گرفت. ما در جامعه متخصص کم داریم دوستان عزیز. ما در جامعه به مهندس لازم داریم، مهندس نیاز داریم، دکتر و پزشک نیاز داریم، استاد دانشگاه نیاز داریم، مکانیک نیاز داریم، هر قسم دعوتگر نیاز داریم، حافظ قرآن نیاز داریم، معلم نیاز داریم، عالم نیاز داریم. همه اینها باید باشند. جاهایی که خلأ احساس میکنیم تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، حرف خیر بزنیم، تشویق بکنیم که تو این قسمت کمبودی نداشته باشیم. من 2-3 نکته هم یادآور بشم. نکته اول که نیازمند اینه که همه این رو بدونند به عنوان یادآوری، بحث سرشماری است، اون چیزی که بایستی همه این کار رو انجام بدند. زمینه‌هایی در شهر فراهم شده برای این کار، اونایی که دسترسی به اینترنت دارن این کار رو اینترنتی انجام بدن. الحمدلله اینترنت همه جا فراهم هست، کافینت ها هستند، اون کسانی که در خونه چنین مجالی ندارند مراجعه بکنند. دفتر شورا هم تدابیری برای این قسم اندیشیده که انشاءالله حتما خیلی هرچه سریعتر این کار رو انجام بدن. من یه تبریک هم داشته باشم خدمت شهردار جدید شهرمون، ضمن تشکر از زحمات واقعا خالصانه شهردار سابق که 17 سال در شهرمون خدمت کردند، خدمت بیمنت کردند، شب و روز نداشتند برای آسایش مردم، برای خدمت به این مردم فراتر از وظیفه تلاش کردند. انشاءالله که خداوند بهشون جزای خیر عنایت بفرماید و در پست جدیدی که گرفتند، در پست فرمانداری هم در شهرستان بستک بتونن موفق بشن. آرزوی توفیق داریم برای ایشون و تشکر میکنیم از سرکار خانم ادیبی که هم در دو ماهی که این پست رو داشتند تا قبل از انتخاب شهردار واقعا زحمات زیادی کشیدند، خدا به ایشون هم خیر بده. و تبریک ویژه‌ای داشته باشیم به این شهردار جدید، انتخاب شورای شهر، انتخاب شایسته و به جای شورای شهر، جناب آقای مهندس محمودی که از جوانان بسیار فهمیده و تحصیل کرده و باسواد و خوشفکر شهر ماست. انشالله که ایشون هم بتونن در خدمت به شهر، اون هم با نیت خیر، اون هم با تمسک به قرآن، تمسک به مسائل دینی، بتونن خدمت صادقانه ای به این مردم خوب ارائه بکنن. نکته آخر، ما در ماه محرم قرار داریم، آغاز سال قمری جدید. در هر سالی انسان نیازمند به اینه که یک فکر جدیدی، یک وضعیت جدیدی از خودش داشته باشه، تغییری در اعمال و افکار و اخلاق و کار و زندگی و اصلا یه نگرش جدیدی برای خودش ایجاد بکنه که یک فرد جدیدی باشه، یک فرد بهتری باشه. و در این ماه وقایع و اتفاقاتی رخ داده در تاریخ، من بهش اشاره نمی کنم، فقط یکی از اونها روز تاسوعا و روز عاشوراست، یعنی روز نهم و دهم ماه محرم، که در روز دهم و در مورد روزه روز دهم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال شد، سئل عن صوم یوم عاشورا، یا در روایتی سئل عن صیام یوم عاشورا، در مورد روزه سوال کرده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یکفر السنه الماضیه، کفاره این روزه کفاره گناهان قبله، این ارزش رو از دست ندیم. چند سالی است که در جامعه ما، در شهر ما، جوانان اهتمام ویژه‌ای به روزه های سنت دارن. این قدم قدم مبارکی است، تمسک به سنت، پایبندی و تبعیت از اون کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، تشویق کرده، کار بسیار مبارکی است. انشاءالله که ما توفیقی داشته باشیم که تابع سنت زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. و در ادامه روایت اینه که پیامبر فرمودند که اگر من در سال آینده تاسوعا هم زنده بودم، این روز را هم روزی میگرفتم، یعنی هم نهم و هم دهم ماه محرم. از خداوند میخواییم که توفیق علم و عمل به همه ما عنایت بفرماید. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. الها در مسیر علم و دانش قدم بر میداریم، توفیقاتت را شامل حال ما بگردان. الها در حق مریضان دعا میکنیم، آن کسانی که بر روی تخت بیمارستان ها خوابیدن، مریضن، نیاز به شفا دارن، یا الله شفای عاجلت را عنایت بفرما. پروردگارا در حق مردم مظلوم در تمام دنیا دعا میکنیم، شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان. دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. پروردگارا کینه و کدورت، بغض و حسد، عداوت و دشمنی را از جمع ما، جامعه ما، خانواده ما دور و دورتر بگردان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. جواد كريم بر رؤوف الرحيم.